بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. یکی از اصول زندگی انسانهای مؤمن آگاهی و مهارت مدیریت قلب و هیجانات و عواطف و احساسات. شما بهتر از من میدونید خیلی وقتا ممکنه علم و آگاهی در مقابل احساسات کم بیارن. یعنی چی؟ یعنی با اینکه انسان نسبت به مضرات چیزی علم داره، آگاهی داره، تحت تأثیر هیجانات غریزه یا احساسات بیرونی درگیر میشه و تسلیم چیزی میشه که خلاف علم و عقل و آگاهیشه. کسی که خودش پزشکه، مخصوصا متخصص ریه است، ولی سیگار میکشه، به نظرتون چرا این تناقض در وجودش هست؟ علم و عقلش به یه سمت میکشن، اما نفس و احساس و عواطفش به سمت دیگه. یعنی نمیتونه غلبه بکنه بر اون چی که میفهمه. نمیتونه حاکم بکنه عقل خودش رو بر وجود خودش. میلش، نفسش، احساسش، هیجاناتش غالب میشن. مؤمن دلشو خوش نمیکنه به رفتارهای خوب. حتی دلشو خوش نمیکنه به بعضی خصلت‌های خوب. دائما در این مسیر حرکت میکنه که این خوبی ها در وجودش پایه‌گذاری بشه، نهادینه بشه، اصل بشه، انقدر که انگار جزء ذاتش شده. وقتی جزء ذات شد دیگه ذاتو نمیشه ذاتیشو ازش جدا کرد. همینه که هست. لذا یکی از مهمترین مباحث که باید خودمون عمل کنیم، به مردمم یاد بدیم، اینه که چجوری میشه احساسات، چجوری میشه این قلب رو مدیریت کرد. امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام چه به صورت مستقیم با بعضی از فرمایشاتشون در خطب و نامه و حکمت ها، چه به صورت غیر مستقیم و با واسطه در سایر محتواهای نهج البلاغه، ما رو کمک میکنن که اولا در مورد مدیریت قلب عالم بشیم، ثانیاً ماهر بشیم تا بتونیم عامل بشیم. اولین چیزی که در نهج البلاغه ما رو کمک میکنه برای آگاهی از این مهارت‌ها، حکمت 108 نهج البلاغه است. مولا علی علیه السلام در این حکمت جالب میفرمایند شگفت‌انگیزترین عنصر و عضو وجودی انسان همین پاره گوشتی است که در درون انسان آویخته شده و به آن قلب میگویند. بعد در این حکمت میفرمایند امور و خصلت‌ها و صفات و حالاتی متضاد با هم در اونجا جمع شده. آقا مگه جمع متضادین ممکنه؟ جمع متضادین محاله، اما زمینه دو چیز متضاد در یک جا وجود داره. اقتضا وجود داره. بعد شروع میکنن اول از امید به عنوان یک حکمت، یک رحمت خاص، یک ظرفیت رشد. می‌فهمند وقتی در دل انسان امید پدید میاد، رجا شکل میگیره، اگر بلد نباشه قلبش رو مدیریت کنه در این ورطه امید، به افراد کشیده میشه و آفتی بر او عارض میشه که بهش میگن طمع. وقتی طمع اومد امید رو آلوده کرد، امید رو از مسیر درست عقلانی و شرعی خودش خارج کرد، انسان به ذلت تن میده. اگر در مرحله طمع تونستیم اصلاحش بکنیم، یعنی اورژانسی سرپایی با یه نسخه پزشک اخلاقی درست شد. اگر غفلت کردیم، طمع در ما قوی شد، میکشونه ما رو به بیماری خطرناکتری به نام هرس. حضرت میفهمد اگر بر انسان هرس عارض بشه، انسان رو هلاک میکنه، دیگه از مرحله ذلت و خفت هم رد میشه. انسان با دست خودش آتیش به دینش، آتیش به آبروی خودش و تبارش، همه چیش میزنه هرس. خب این یک نمونه. چیکار باید بکنه مؤمن؟ مؤمن فریب امید رو نباید بخوره. به محض اینکه امید در وجودش آمد، بدونه که آفتها منتظرن که این محصول سرزمینش رو نابود کنه. مثال قشنگیست نه؟ یک کشاورز تا وقتی زمین رو همجور رها کرده بی آب و علف، همونجور که سودی نمیبره نگران آفت و ملخ و اینام که نیست، اما به محض اینکه شروع کرد به کاشتن تو همه مراحل باید نگران آفتهایی که برای محصولش میتونه حمله بیرحمانه باشه باشه، تو تمام مراحل تا میوه بده. درسته؟ امید خیلی چیز لازمیه، اصلا انسان بدون امید نمیتونه زندگی درستی داشته باشه، اما اگر همین امید رو رها کردی، حواست به آفتهایی که کمین کردن تا تو قلبت امیدی اومد خرابش کنن نباشی، اول طمع لگد اولو میزنه و بعدم حرص از ریشه داست و بر میداره همه رو قلق و غم میکنه. این یکی، پس میشه مسئله امید. خب شما بهتر از من میدونید خیلی توصیه جالبی در اسلام از جمله نهج البلاغه است که در این شرایط چیکار کن. مثلا خوف و رجا رو با هم متعادل کن، امید افراطی رو با خوف متعادل کن، همچنان که اگر یه وقت خوفت زیادی بالا زد که تو رو از تلاش و فعالیت مایوس کرد، امید رو ببر بالا. این اعتدال بین خوف و رجا بسیار عالیه. ببینید حکمت 108 رو: به رگهای درونی انسان پاره گوشتی آویخته که شگرف‌ترین اعضای درونی اوست و آن قلب است، که چیزهایی از حکمت و چیزهایی متفاوت با آن در او وجود دارد. حالا شروع میکنن حضرت این دو چیزهای متفاوت رو، دو قطبی ها رو در قلب انسان معرفی میکنن. پس اگر در دل امیدی پدید آید، طمع آن را خار گرداند و اگر طمع بر آن هجوم آورد، حرص آن را تباه می‌سازد. خب پس انسان مؤمن چیکار میکنه؟ یک، هر وقت امیدی برای رسیدن به یک مقام معنوی برای هر چیزی در وجودش شکل گرفت، مواظبه که به طمع نکشه، مواظبه که به حرص نکشه، اینو متعادل میکنه، قلبش سالم میمانه. و اگر ناامیدی بر آن چیره شود، حالا در مقابل رجا اگر یأس آمد، چه بلایی سر انسان میاد؟ تأسف خوردن آن را از پای در آورده، انقدر خودخوری میکنه، افسرده میشه و دیگه انگار پلاسیده است. انسان هست اما به زندگی نباتی و حیوانی انگار هست، دیگه انرژی نداره برای حرکت کردن، انگیزه نداره برای مبارزه، اصلا تکون نمیخوره. افسردگی انسان رو زنده زنده میمیراند. خب انسان مؤمن حواسش هست که این یأسه با چی درست میشه؟ با امید به خدا، با توکل به خدا، با اعتماد به داشته های الهی قیام میکنه. سوم، اگر خشمناک شود، کینه توزی او فزونی یابد. خب قوه غضبیه از نعمت های الهی است. موجودات زنده اگر غضب نداشته باشن، در مقابل متجاوز به ناموسشون، به وطنشون، به مالشون، به دینشون و ارز و آبروشون مقاومت نمی کنن. همه موجودات زنده یه نوعی غضب خودشون رو ابراز می کنن. گل با خارش، حیوان با صدا و شاخش، انسان هم با تدبیر و مبارزش، خشمش. پس غضب و خشم لازم هست. مسئله ما عدم اعتدال و مدیریت قلب. می فهمد اگر خشم بر وجود انسان از حد اعتدال خارج شد، چه اتفاقی میفته؟ کینه توزی آن فزونی یابد. یعنی حالا دیگه ماجرا تمام هم شده، عذرخواهی هم شده، ول نمی کنه. به قول عوام میگن کینه شطوری داره که تا زهرشو نریزه دست بردار نیست. خب این آفت قلبه. قلب سلیم با کینه نمیتونه سالم باشه. مؤمن نمیتونه کینه ای باشه. مؤمن خیلی زود میبخشه، سریع و رضاست. مؤمن خیلی لطیفه، با این خشونت ها و زبری ها اصلا زندگیش سازگار نیست. پس مراقب باشه. دیگه چی؟ در مقابل خشم میفهمد اگر به خوشنودی برسد، ان اسعده الرضا، اگر خوشش بیاد از یه چیزی و راضی و خوشنود بشه از چیزی، حالا ملکی، ماشینی، اسمی، رسمی، چیزی، خیشتنداری را از یاد برد. ان اسعده الرضا نسیت تحفظ. انسان اگر بلد نباشه مدیریت قلب و عواطف بکنه، یه چیزی گیرش اومد، به جایی رسید، خوشش اومد، دیگه تحفظ نمیکنه آداب رو، اخلاق رو، بیت المال رو، حسن ظاهر رو، شریعت رو، پاشو میذاره رو همه چیز، چشمش هم میبند و میره. این در مقابل خشم رضایت. دیگه چی؟ و اگر ترس آن را فراگیرد، احتیاط کردن و پرهیز کردن را مشغول می‌سازد. آدم اگر قلبش ترسو شد، قلبش قدرت ریسک کردن در جایی که باید ریسک کرد و نداشت، انقدر محافظه کار میشه که همه فکر و ذکر و وقت و مشغلش میشه همین. انگار دیگه کار دیگه ای نداره، فرصت دیگه ای نداره. یه کسی مثلا تهدیدش کرده، به یک مثلا تهدید هر چیزی، انقدر مشغول این حرف این یه نفر میشه که دیگه بقیه کاراش، درسش، شغلش، زندگیش، صله رحمش، عبادتش، فعالیتش، سنش، همه تحت تاثیر قرار میگیره. انگار همین الان دارن با گیوتین گردنشو میبرن و قطع میکنن. این از آفات بی تدبیری نسبت به مدیریت قلب. از اون طرف اگر به گشایشی برسد، دچار غفلت زدگی میشه. حالا در مقابل ترس یه فرجی بشه، چنان غافل میشه انگار نه انگار همین بوده تا پریروز، ترسش تو کوچه نمیومد، داشت خودش با دست خودش چال میکرد. چه پررو شده، چه بی‌مبالات شده، چه غافل شده. یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، چی شده همچین غره شدی به پروردگار کریمه؟ تو کی هستی؟ الذی خلقک، خدا بود که تو رو خلق کرد، و سواک، تو رو اینجوری مسوی کرد، خوش قامت کرد، خوش ترکیب کرد. تو چرا نسبت به پروردگار کریم خودت غره میشی؟ انسان اگر مراقب قلبش نباشه، در گشایش ها و رو کردن دنیا به خدای خودش هم غره میشه. بعد میفرماید اگر مالی به دست آورد، احساس بی‌نیازی او را به طغیان میکشاند. واقعا اینجور نیست؟ مثلا طرف یه عمری آرزو داشته یه موتور داشته باشه، یه دفعه میزنه و یه ماشین میخره، میره چند میلیون میده، سیستم آنچنانی روی پراید پیزوری سوار میکنه، آهنگ بدو میذاره تا تهش هم زیاد میکنه، بعد پوز میده که وقتی من این آهنگو میذارم ماشینم میلرزه. بابا مزاحمت برای مردم، بی تقوایی، بی ظرفیتی، بی جنبگی. قدیمی‌ها ضرب المثل‌های جالبی داشتن، بعضی ها شاید الفاظش به ظاهر زشته اما خیلی مؤثر، میگفتن خدا خر و شناخ به شاخ نداد، شاخ نداده با لگد و جفتکش داره همه رو آزار میده، اگه شاخ بیداد دیگه چیکار میکنه؟ بعضی ها اصلا لیاقت داشتن ثروت رو ندارن، که داشته باشن اصلا دیگه نه خدا میشناسن، نه خلق خدا، نه قانون، نه ادب، نه حق الناس، هیچ. حضرت بفهمد این قلب‌های بی‌تربیت اگر به مال و بی‌نیازی برسن طغیان میکنن. قرآن هم میفرماید ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان اگه خیال کنه مستغنی و بی‌نیاز از دیگرانه قطعا طغیان میکنه. مال خودم دوست دارم، چهار دیواری اختیاری میزنم، پولش هم میدم. اینا دیدین مال آدمای بی ظرفیت و بی جنبه است. یا رب مپسند که گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود. در ادامه می فهمد اگر مصیبت ناگواری به او برسد، بی صبری رسوایش می کنه. بابا حالا چی شده مگه؟ وای صابخونه ما رو جواب کرده. دیگه هر جا می شینه شروع می کنه از بدبختیاش میگه، آبروی خودش رو می ذاره رو دایره. انسان اگه قلبش رو مدیریت نکنه می کشونتش به اینجا. احساس فقر، احساس بیچارگی، از خود فقر و بیچارگی بدتر، خیلی بدتر. چون آدم خودشو میبازه، آدمی که رو ایمانش کار نکرده خودشو میبازه، آبروشو میگیره به دستشو همینجور جار میزنه. حضرت علی علیه السلام در حکمت‌های نهج البلاغه میفهمد ما او وجهک جامد، آبروی تو مثل یه قطعه یخ جامده، یقتره السؤال، این یخو درخواست کردن از دیگران آب میکنه. فنظر عند من تقتره، برو دقت کن ببین داری این آبرو تو پیش کی آب میکنی. ولی انسانی که گرفتار میشه و ایمانشو درست نکرده، انقدر بی‌ظرفیت و بیتابی میکنه تا رسوا میشه. بعد میفرماید اگر به توهی دستی مبتلا گردد، بلاها او را مشغول میسازد. میگیم چند وقته چرا هیئت نمیای؟ آقا هشتمون گروه نه. آقا دیگه مهمونی فامیلی رو نمیای؟ آقا هشتمون گروه نه. تو چرا دیگه ورزش نمی کنی؟ آقا دلت خوش، آه هشتم گروه نهمون. بابا دیگه چند وقته نمیبینم، بیای تو جمع دوستان بریم بیایم. راستی کتاب دیگه هم نمیخونی؟ آقا هشتم گیر و نهم. آدم ضعیف الایمان اینه، اگر تو 100 تا شأنش یکیش مثلا مالیش آسیب بخوره همه رو خراب میکنه. میگه خیلی خوب، تو مثلا ورزش صبحگاهی تو ترک کردی پولدار میشی؟ تو مثلا صله رحم رو قطع کردی وضعیت خوب میشه؟ تو مثلا هیئت نمیای توسل به اهل بیت قطع کردی چیزی درست میشه؟ چه بهونه بی خودی. اتفاقا همه اینا که من اسپردم مایه توسعه رزق و روزیه، مایه برکته. چرا اینجور شدی؟ آدم ضعیفینه، یه مشکل یه جا پیش میاد دیگه گرفتار همون میشه، مشغول اون میشه از ابعاد دیگه شخصیتش، مطالعهش، تفریحش، سلامت جسمش، ارتباطات فامیلیش، مذهبیش، اجتماعیش، غافل میشه. دیدیم بعضیا هیچ وقت برای کارهای جمعی وقت ندارن، اینا هیچ وقت هم کار به درد بخوری ندارن، اینا بلد نیستن مدیریت زندگی کنن. میگیم بیا کار اجتماعی کنیم، میگه خانواده. میگیم چرا به خانوادت نمیرسی؟ میگه درس دارم. میگیم چرا درست اینجوری؟ میگه کار اجتماعی. همه رو میندازن گردن هم دیگه، به هیچ کدوم هم نمیرسن. اینا مؤمنین ضعیفن. اما مؤمن متوسط به بالا انقدر مسلط به خودش هست که همه امور رو سر جای خودش پیش میبره. امام از یه طرف میفرمود مصطفی امید آینده رهبری جهان اسلام است. وقتی شهیدش کردن فرمود این عطیه خفیه الهی بود. دقیقاً روزی هم که مصطفی به شهادت رسید دوباره امام سر وقت نمازش، عطرش مرتب ترتمیز، درس و بحثش و حرمش و زیارتش و رسیدگی و فقراش هیچ فرقی نکرد. آقا اگر از یه طرف سلمهی صدمهی خوردی، بقیه چرا با دست خود تعطیل میکن؟ به همه چیش میرسی. اینا مؤمنین کار کشتن. خب همین مقدار رو دیدید چقدر قشنگ قلب ما رو تنظیم میکنه. وعده کرده بودیم که این جلسه این کتابی که میشه اسمشو موعظه حسنه گذاشت رو معرفی کنیم و یه روش آسون یاد بدیم که هم خود شما عزیزان هم مخاطبین عزیزتون بتونن از این کتاب راحت استفاده کنن. نهج البلاغه رو که همه اجمالا اسمشو شنیدن، گاهی احتمالا یه مراجعه هم دارن. من میخوام ظرف 1 دقیقه و 30 ثانیه یه روشی خدمت شما ارائه کنم که با این روش هر انسانی با هر سطح سوادی، با هر سلیقه‌ای، با هر سطح فکری، با هر سن و سالی میتونه نهج البلاغه رو به راحتی بدون نیاز به شرح و تفسیر و استاد بخونه و حداقل همون دور اول بالای 70% هم مثل آب خوردن بفهم. هر کسی که مخاطبی داره، تأثیرگذاری داره، این روش یاد بگیره، به دیگران هم یاد بده. خوب نیست همیشه همه معطل من مهدوی حرفا باشن. قدیمی‌ها میگفتن هر کی دوست داری براش ماهی بگیر، اما اگر خیلی دوستش داری ماهیگیری یادش بده. من میخوام ماهیگیری رو به شما یاد بدم، شما به بقیه یاد بدید. با 6 نکته ساده شما میتونید نهج البلاغه رو دور اول به راحتی بخونید. اولا ترجمه بخونید، عربیش لازم نیست، مگه این نمازه که ما حتما باید عربی بخونیم. 2 ما بین 70 ترجمه بررسی شده، ترجمه‌ای رو که احساس کردیم آسان‌تره برای عموم مردم، فعلا ترجمه مرحوم آقای محمد دشتی. 3 اگر در شبانه روز که هر انسانی 1440 دقیقه وقت داره فقط 10 دقیقه نهج البلاغه بخونیم، این کتاب 6 ماهه تمام میشه. 4 نهج البلاغه رو از آخر به اول بخونید، یعنی اول حکمت‌ها رو بخونید. توصیه من اینه که دوباره بخونید. حالا چون حکمت ها اول و آخر و شبیه همه، میتونی از اولی به آخری یا از آخری به اولی بخونیم، تو حکمت ها اختلافی نداره. به نامه ها هم که بخش دوم رسیدی، نامه ها رو از آخری به اولی، یعنی از 79 بیاین به نامه 1. چرا؟ چون آخری ها کوتاه‌تر، آسان‌تر. 1 دورم کافی. به خطبه ها هم که رسیدید 1 دور از خطبه آخر 241 بیاید به خطبه اول که آسان‌تر. 5 در دور اول هیچ احتیاجی به حفظ یادداشت نیست، هیچ فایده ای هم نداره. در روانشناسی مطالعه گفته شده کتاب خوب اول 1 دور اجمالی بخون، دفعات بعد با دقت یادداشت برداری کن، حفظ کن، نکته برداری کن. 6 در دور اول هر جاشو متوجه نشده یه علامت بزن، عبور کن، به هیچ شرح و تفسیر مراجعه نکن. چرا؟ اولا به خاطر اینکه برات ثابت بشه کتابی که 11 قرنه خودمون و پدران و اجدادمون ازش ترسیدیم به همین راحتی بالای 70% قابل فهم. ثانیاً شما دور اول بخونید، ما در دور اول، همون دور اول و دورهای بعد رایگان هر جای دنیا باشید هم حضوری، اگر نبود مجازی در خدمت شماییم، یاد میدیم که هر جای نهج البلاغه رو چجوری میتونید با خود نهج البلاغه بفهمید. کافیه به کانال ما در ایتا یا سایر پیام رسانه مراجعه کنید و از همه امکانات رایگان این نهضت و حرکت استفاده کنید. پس بیاید نهج البلاغه رو که مجموعه مواعظ حسنه امیرالمومنین علیه السلام هست برای سلامت و سالمسازی قلب‌های جامعه ترویج کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.